بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد بحث در این بود، مرکبی بر ما واجب شده. بعد از اینکه این مرکب بر ما واجب شد، یک ادله آمد، یه اجزا و شرایطی برای این مرکب بیان کرد. دلیل آمده اقیم الصلاة، این دلیل آمده بر این که نمازی بر ما واجب شده، ولی طبق روایات یه روایاتی آمده بر این که میگه فاتحه هم در این نماز هست، سطر هم در این نماز هست. خب اگر این اجزا و شرایط متعذر شد، یعنی من اخرس شدم نتونستم فاتحه بخونم، یا اینکه ساتر رو دوز برد الان عاری بودم، آیا به خاطر تعذر اینها اونام ساقط میشه یا نه؟ دو قوله. بعضیا گفتن بعده اگر اینها متعذر شد و خلاصه شما نتونستی تحصیل ساتر بکنی و نتوانستی فاتحه بخونی، اصل نماز ساقطه. میگیم چرا؟ میگه اصالت البراءه، شک در تکلیفه. تا اونا ممکن بود و نماز واجب بود، الان با تعذر اونها نمیدونم آیا واجبی به عهده من هست یا نه، میشه شک در تکلیف، اصالت البراءه، اصلا نماز نمیخواد بخونی. در مقابل این قول، قول استصحابیه که در مقابل این قول آمده میگه نه، باید استصحاب کنیم که اون بقیه رو واجبه، چون اول ظهر که نماز بر شما واجب شد، یه نماز ده جزئی. حالا اگه یک ساعت بعد یه جزئش متعذر شد، استصحاب کن همون وجوبی که اول ظهر بوده و بگو اتیان بقیه واجبه. من این بحث آقا در استصحاب آدرس دادم به تنبیه دهم، یک عرف آقا گفت اشتباه، مراجعه کردم بعد من اشتباه کردم، یازدهم غلط. اگر مراجعه خواستید بکنید به کتاب استصحاب با این نسخه، تنبیه، یعنی تنبیه یازدهم دیال هر نسخه‌ای که هست، در استصحاب 12 تا تنبیه. اینی که من گفتم تنبیه دهم اشتباهه، تنبیه یازدهم مخصوصا امروز مراجعه بکنید، چون برای درس امروزمون خیلی کمکه. خلاصه مطلب آقا در اینجایی که مرکبی به عهده ما آمده، بعد با یک ادله اجزا و شرایطی واجب شده، اگر اون اجزا و شرایط متعذر شده، بعضیا گفتن اصل تکلیف ساقطه، که البته این حرف درست نی، از کدیم اون استصحاب درسته، ولی فعلا آقای اصالت البراعی اصرار داره بر این که اگر جزء و شرط نماز متعذر شد، اصل نماز ساقطه. خب مخ استصحابی رو رد میکنه، آقای استصحابی میخواد بگه بابا این اجزا زور واجب بود اول وقت، خب حالا یه جزءش متعذر شده، استصحاب کن بگو این بقیهش واجبه. شما اول ظهر متمکن بودی از نماز ده جزئی، حالا یه جزئش متعذر شده، خب این نه جزء که اول ظهر واجب بود، با استصحاب بگو حالا واجبه. آقای براعتی میگه نه، این استصحاب کلی قسم ثالثه و در جای خودش ثابت شده، کلی قسم ثالث استصحابش درش جاری نی. چرا؟ اون وجوبی که اول ظهر این نه تا داشت، وجوب غیری بود، وجوب مقدمی بود، یعنی این نه تا در ضمن ده تا واجب بود. پس ظهر، اول ظهر این نه تا اگر وجوبی داشت، در ضمن ده جزئی وجوب داشت، وجوب غیری بود، وجوب مقدمی بود. ولی الان که شما میخوای بگی این نه تا واجبه، میخوای بگی به وجوب نفتی واجبه، اونی که متیقن الحدوث بود وجوب غیری بود، متیقن الزواله. اونی که الان مشکوک البقائه، میخوای بگی این نه تا واجبه، میخوای بگی وجوب نفتی داره، با حالی که قبلا حالت سابقه نداره. آمد استصحابم اینجوری رد کرد و خلاصه حرف خودش رو ثابت کرد که نه، مخصوص شد این سه صورت داره، یعنی در این مسائل یک وقت مرکبمون با دلیل لفظی ثابت شده، اجزا و شرایطش هم با دلیل لفظیه، که این صورت اولو در جلسه پیروز خوندیم که این آقای براعتی میگفت اینها که متعذر شد، اصل تکلیف ساقط میشه. در صورت سوم هم همین حرفو زد. صورت سوم کدوم بود؟ دلیل مرکبمون لبی بود. بود، با اجماع ثابت شده بود، ولی اجزا و شرایطش با ادله لفظیه ثابت شد. اونجا هم همینجور، اونجا هم میگفت اگر بعضی از این اجزا و شرایط متعذر شد اصل تکلیف ساقط میشه. چرا؟ برای اینکه اون ادله که میگه کبر اسجد ارکه، تمام اینا امر مقدمیه، تمام اینا برای اینست که اون ذل مقدمه حاصل بشه، و وقتی مقدمه بعضیاش خدشدار شد قهرن ذل مقدمه هم خدشدار میشه. پس اون صورت اول، اونم صورت سوم، در هر دو صورت حکم کرد که اندت از دور الجز همه اصل واجب ساقط میشه. و اما صورت دوم، صورت دوم دو فرضش کرد، باز در یه فرضش عین اون دو صورت، یعنی در یه فرضش گفت اندت از دور جز اصل تکلیف ساقط میشه که اون مذهب صحیحیا بود، اما در یه صورتش گفت نه، اگر جز متعذر شد در یه فرضش گفت بعد بقیه رو بیار، که اشاره به مذهب اعمیه. دوباره دو سه دقیقه خلاصه شو عرض میکنم که خیلی معطل نشیم. عرض کردیم اعمی ها میگن اقیم الصلا، صلا اسم برای اجزای مقدمه است، یعنی اجزای مهمه نماز. اصلا اقیم الصلا یعنی کبر ارکع اسجد، این اجزای مهمه صلات اسم ایناست. اون وقت اگر اجزای دیگه داشته باشه اونا اجزای غیر مهمه است. خب اگر اجزای غیر مهمه تعذر پیدا کرد، خب این هست اقیم الصلا که جایی نرفته، چون اینا اعمی هست میگن صلات اسم برای اجزای مهمه است، اسم برای اجزای مقدمه است. اگه یه اجزای دیگه هم با یه ادله دیگه ثابت شد، اگر اونا متعذر شد خب هم اونا ساقط میشه، اقیم الصلا به اطلاقش باقیه، میگه بقیه رو بیا. اما صحیحیا، این عنایت داشته باشین آقا، صحیحیا اصلا جزء غیر مقدم ندارن، بنابر قول صحیحیا تمام اجزا و شرایط نماز مقدم است. اعمی ها چرا؟ چون اعمی ها میگن صلات اسم برای اون مهماست. اونای دیگه مثلا فرض کنید فاتحه و سطر و ذکر رکوع و ذکر سجود، تمام اونا میشه غیر مقدمه از نظر اعمی ها. اگر اون غیر مقدمه ها متعذر شد مقدمه رو بیار، چون اطلاق داره. اما از نظر صحیحی ها تمام اجزای نماز مقدمه است. چرا؟ میگن صلات یعنی صلات صحیحه، بنابراین هزار تا جزء و شرط هم اگر با ادله ثابت بشه تمام اونا دخالت دارن در ماهیت صلات، در مسمای صلات دخالت دارن. خب اگر یکی از اونا متعذر شد، خب هر کدوم اونا دخال، همش مقدم است. از نظر صحیحی ها تمام اجزا و شرایط نماز مقدمه، یکی از اونا متعذر بشه اصل نماز از بین میره. لذا بنابر قول صحیحی ها هم ایزن، اگر یه جزء و شرطی متعذر شد، چون همونا مقدمه است از نظر آقایون صحیحی ها، چون قوام نماز به اون اجزا و شرایطه، خب اگر یه جزئی متعذر شد قوام نماز از بین میره، اصلا نماز نمیخواد بخونی. پس آقای اصالت البرایی چیکار کرد؟ در تمام، در صورت اولا و صورت ثالثه مطلقا گفت عند تعذر الجزء مرکب از بین میره، اما در صورت ثانیه در یه فرضش باز همین حرف رو زد که عند تعذر الجزء به کلی کل ساقط میشه، فقط در یک صورت، اونم مذهب اعمی که اگر جزء متعذر شد اون بقیه ساقط نمیشه. چرا؟ چون اطلاق اقیم الصلاة هست و میگه اون ارکانه مهمه رو باید بیاری. خب حالا این یه صورتی که این آقا حکم کرده اندت از دل جد باید بقیه رو بیاری، اشکال بهش کردن. عنایت بکنین، درس امروزمون اینه. این آقای براعتی چی کار کرد؟ در یه فرض اومد گفت اگه جز متعذر شد بقیه رو باید بیاری، رو مذهب اعمی ها. به این فردم یه اشکال شده. اشکالش اینه که استعمال لفظ است در دو معنا. یعنی شما میگی اقیم الصلاة برای آدمای متمکن نماز با فاتحه و ستره، برای آدمای عاجز نماز بی فاتحه و بی ستره. چون اعمی ها اینو میگن دیگه. الان ما اگر اعمی شدیم گفتیم نماز فقط اسمی ارکان مهم است، اونا جزء مقدمات نی، معناش اینه. یعنی اگر متمکن بود برات غیر از این اجزاء مهمه اونا رو هم رعایت بکن، اگه عاجز بودی اونا رو نمیخواد رعایت کنی. پس صلات دو معنا پیدا کرد، یعنی صلات نسبت به قادرها شد چی؟ صلات با فاتحه. چون اگر قادر باشه باید بیاره دیگه. صلات با فاتحه، صلات با سر. خب اونایی که عاجزن چی؟ اونا صلاتشون صلات بی فاتحه و صلات بی ستره. پس رو قول شمای اصالت البرائی استعمال لفظ شده در دو معنا. ایشون بفرماد نه، یعنی اون آقای براعتی میگه نه، اینی بهش استعمال لفظ در دو معنا نمیگن. استعمال لفظ در دو معنا، اگر این بخواد این استعمال لفظ در دو معنا باشه، خیلی جاها وقت به هم میخوره. الان پس بیا اینجور بگو، حاضرها اقیم الصلاتشون چهار رکعتیه، مسافرها اقیم الصلاتشون دو رکعتیه. پس بگو استعمال لفظ در دو معنا. واجد الماها نمازشون با طهارت وضوئه، یعنی با طهارت ماییه است. فاقد الماها اقیم الصلاتشون با طهارت ترابیه. این که نمیشه که، اینا رو استعمال لفظ در دو معنا نمیگن. خلاصه عنایت داشته باشین اشکال به کجا میخوره. در اون فرض اول که این آقای براعتی گفت اگر جز متعذر شد بقیه رو بیار، به اینجا اشکال شده که این صورتی که شما میگی بقیه رو بیار استعمال لفظ در دو معناست. چرا؟ یعنی آدمایی که قادرن اقیم الصلاتشون با فاتحه و ستره، آدمایی که عاجزن اقیم الصلاتشون بی فاتحه و ستره. این استعمال در دو معنا. آقای براعتی جواب میده میگه نه، به این استعمال لفظ در دو معنا نمیگن. صلات یه طبیعت مهمله کلیت، مصادیقی داره. این آدمی که متمکنه، صلات او صلات با ستره، صلات با فاتحه است. اونی که قدرت نداره صلاتش بی ستره. علی کل حال این طبیعت کلیه صلات مصادیق متعددی داره، نه اینکه استعمال شده در دو معنا. همه صلات منتها مصادیق متعدد داره. لذا میفرما لا یلزم. یه نفر اومده این لا رو بذاری کنار، یه نفر میگه یلزم. یعنی اول یلزم رو بخونی که اشکال بشه، بعد با لا رد میکنی. یه نفر مده یلزم، میگه شما در اون فرض اول که گفتی اگه جز متعذر شد، اون جزئی که با اجماع ثابت شده، اگر متعذر شد بقیه رو بیار، معنای حرف شما اینه. پس صلات آدمای قادر با فاتحه و ستره، صلات آدمای عاجز صلات بی فاتحه و ستره. و این استعمال مال در دو معناست. ایشون میگه لا یلزم. براعتیه داره میگه، با براعتی میگه لا یلزم فیه. فیه یعنی در اون فرض اول. در اون فرض اول که ما گفتیم بقیه رو بیار، لازم نمیاد استعمال لفظ مطلق در معین. بله چیا؟ این فل چیمنی نمیتونم بخونم، معنی یعنی بعد اشتباه نوشته. لازم نمیاد استعمال لفظ مطلق در معنی این. چون یه نفر میگه رو اون فرض اول که شما گفتی اونا بیار، اگر متعذر شد اونا رو نیار، پس معلوم میشه صلات دو معنا داره. ایشون میگه نه، صلات دو معنا نداره. اون میگه الان رو قول شما صلات در دو معنا استعمال شده. دو معنا کدومه؟ مجرد از اون جز، مثلا فاتحه نسبت به عاجز، مشتمل بر اون جز نسبت به قادر. ایشون این آقای مستشکه میگه این حرف شما الان استعمال لفظ است در دو معنا. اون میگه لا یلزم. چرا؟ لأن این علت لا یلزمه. چرا؟ لأن المطلق یعنی اقیم الصلات، اون صلات کما بین فی موضعه، موضعش مباحث الفاظه. ما در رسائل مباحث اصول عملیه میخونیم. موضعش یعنی کتابهایی که مباحث الفاظ میکنن، مثل مطارح الانظاری که درس خارج خود شیخ انصاریه. مطارح الانظار مربوط به اصول لفظیه است، رسائل مربوط به اصول عملیه است. ایشون میگه بین فی موضعه، در جای خودش ثابت شده که مطلق، مطلق کدومه؟ صلات، اون اقیم الصلات بنابر مذهب اعمی مطلق دیگه. این آقای مستشکه گفته این مطلق پس در دو معنا استعمال میشه. ایشون میگه نه، مطلق یعنی اون صلات چنانچه در جای خودش ثابت شده، موضوع آن للماهیت المهمله، صلات بس شده برای طبیعت. حالا این طبیعت مصادیقی داره، این آقایی که با سطر میخونه اون طبیعت رو امتثال کرده، این آقایی هم که بی سطر میخونه طبیعت رو امتثال کرده، اون که با فاتحه میخونه طبیعت رو امتثال کرده، اون هم که بی فاتحه میخونه طبیعت رو امتثال کرده. چرا؟ چون فاتحه با اجماع ثابت شده و اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی هم مال قدر متیقنه. این آدم قدر متیقنش آدم های متمکنن و فردی نیست که این آدم متمکنی. مطلق یعنی اون عقیم الصلاة، موضوع لهش اون ماهیت یعنی اون طبیعت کلیه، عقیم الصلاة یعنی اون طبیعت الصلاة. اون وقت این طبیعت الصلاة از صادقه صدق میکنه هم بر مجرد از فاتحه و هم بر مقید، یعنی هم با نماز فاتحه اسمش صلاته و هم نماز بی فاتحه اسمش صلاته. پس بنابراین اینا دو امتثاله، یعنی عقیم الصلاة افراد متعدد داره، نه اینکه یه دونه صلاته در دو معنا استعمال کردیم. کیفه چگونه استعمال لفظ در دو معنا باشه و حال اون که لوکان کذالک، اگر اینجوری باشه پس خیلی مطلقا استعمال شده در اکثر از معنا. لوکان کذالک آقای مستشکه، اینطوری که شما میگی اگر این استعمال لفظ در دو معنا باشه پس کثیری از مطلقات ما همینطوره استعمال شده کذالک در دو معنا. فان الخطاب الوارد به صلات اقیم الصلاة، این خطابی که میگه اقیم الصلاة قد خوت ببهی جمیع المکلفین، تمام مکلفین موظفن این اقیم الصلاة امتثال کنن. خب این مکلفین حالات مختلف دارن، بعضی هاشون مسافرن اقیم الصلاةشون دو رکعتیه، بعضی هاشون حاضرن اقیم الصلاةشون چهار رکعتیه، بعضی هاشون واجد الماء هن اقیم الصلاةشون با وضوعه، بعضی هاشون فاقد الماء هن، همه بعد اقیم الصلاة امتثال کنن. منتها مکلفین مختلف هن، به اختلاف مکلفین نماز هم معناش فرق میکنه، نه اینکه ما نماز رو در چند معنا استعمال کردیم. نماز یعنی همون عملی که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسمیه، نماز اسم اینه. منتها مکلفی چون مختلفن قهرن نمازها در حق اونها مصادیق متعدد پیدا میکنه. استعمال لفظ در دو معنا نی. وقتی شارع میفرماد یا ایها الذین آمنو اقیموا الصلاة قد خوطب بهی جمیع المکلفین، کدوم مکلفین؟ الموجودین یا نه او مطلقا؟ این عنایت داشته باشین، اشاره به یه مطلبیه. چون ما دو جور قضایا داریم، قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه، هر دو جورش هم تو قرآن هست. قضایای خارجیه اینیست که حکم رو افراد رفته، مثلا میگیم تهرانی ها اینجور کردن، قومی ها اینجور کردن، کوفی ها اینجور گفتن. ببین اینا رو میگن قضایای خارجیه که حکم رو افراد رفته. اما یه وقت هست نه، حکم رو افراد نرفته، حکم رفته رو طبیعت الانسان. ان الانسان لفی خسر، ببینی این دیگه به تهران و قم کاری نداره. تمام 6 میلیارد نیم جمعیت دنیا همین امروز از بین بره بازم انسان لفی خسر زنده است. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان اصلا طبیعتش طغیانگره، تا یه قدری خودشو مستقنی ببینه طغیان میکنه. ببینید اینا قضایای حقیقی است، یعنی ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لیتقا نرفته رو افراد، رفته رو چی؟ رفته رو حقیقت و طبیعت انسان. لذا ایشون که میگه موجودان یعنی قضایای خارجیه، مطلقا یعنی قضایای حقیقیه. این که ایشون میگه مکلفین یا موجودن یعنی قضایای خارجیه، یا اینکه مطلقا ولو موجودم نیستن در 1000 سال دیگه میان، هم اونها هم مکلف به این اقیم الصلاتن. غلط دقت جو فقط داشته باشید که این موجودی اشاره به قضایای خارجی است، اون مطلقا اشاره به قضایای حقیقی است. خلاصه همه مکلفی مخاطبن به این اقیم الصلا، مع کونه مختلفی. حالا این مکلفین قهرن مختلفن، بعضیشون الان در سفرن، خب اقیم الصلا صلاتشون دو رکعتیه، بعضی هم تو شهر خودشونن اقیم صلاتشون چهار رکعتیه، بعضی الان واجد الماء اقیم صلاتشون با وضوئه، بعضی ها فاقد الماء اقیم صلاتشون با تیممه. نه اینکه نماز عوض شده، نماز یه طبیعته، مردم مختلفن، امتثالاشون هم مختلف میشه. نه اینکه ما نماز یه دفعه استعمال کردیم در نماز با وضو، یه دفعه استعمال کردیم در نماز بی وضو، یه بار استعمال کردیم در نماز مسافر، یه بار استعمال کردیم در نماز حاضر. اینجوری نی، صلات یک لفظ بیشتر نی، و اون اینیست که اون طبیعت و صلات رو شارع از ما میخوان. منتها مردم چون مختلفن در امتثال اون طبیعت قهرن فرق میکنن. به این استعمال لفظ در دو معنا نمیگن. پس نتیجتا این که این آقایی که اومد این اشکال کرد، اشکالش درست نی. چرا؟ صلات اون طبیعت کلیت، همه مکلفن اون طبیعت رو امتثال بکنن، منتها مکلفین مختلفینن در تمکن من الماء و عدمه، و در حضر و در سفر و در صحت و در مرض. اون آقایی که پاش شکسته اقیم صلاتش نماز نشسته است، اون آقایی که پاش سالمه اقیم صلاتش نماز ایستاده است. نه اینکه صلات ما در دو معنا معنا کردیم، یه صلات برای پا شکسته ها، یه صلات برای سالمان. نه، صلات اون طبیعت کلیه است، منتها بعدی از این افراد که باید اون طبیعت رو بیارن پاشون شکسته است، نماز اونها نماز نشسته است. خلاصه اینو دقت داشته باشین، حرف درستی میزنه این مستشکه. میگه به من اشکال نکنی که اینجا استعمال لفظ در دو معناست. اگر این اسمش استعمال لفظ در دو معنا باشه، پس تمام اینجاها باید اینجور باشه. و غیر ذلک و کذا غیر الصلات من الواجبات، واجبات دیگه‌ش هم همینطوره. کتب علیکم الصیام، خب اگه الان ماه رمضان باشه صیام چند ساعته؟ 12 ساعت. اگه تو تیر ماه باشه صیام 16 ساعته. نه اینکه صیام دو معنا داره، صیام یه دفعه معناش 16 ساعت است، یه دفعه معناش در نه، صیام یعنی امساک، مردم باید امساک بکنن. منتها در این فصل اگر باشه صیامش 12 ساعت است، در تیر ماه باشه صیامش 16 ساعت است. همین طوری که اینها رو بهش نمیگن استعمال لفظ در اکثر از معنا، ما نحنفی هم استعمال لفظ در اکثر از معنا نی. اگر من گفتم صلات آدمای قادر با فاتحه است، این منافات نداره که صلوات آدمای عاجز نماز بی فاتحه باشه. نه اینکه نماز در دو معنا استفاده شده باشه. خب اصالت البراءه همون شد. قول اصالت البراءه این بود که عند تعذر الجهد بقیه ساقط میشه در تمام سور ثلاثه، غیر از یک سوره که اون یه سوره هم مواجه با اشکال شد، اشکالش جواب دادی. بریم سراغ قول استصحاب. همون استصحابی که این آقا رد میکرد، اتفاقا استصحاب خوبه. از کدام حتما به تنبیه 11 من دیری گفتم 10 اشتباه کردم، به تنبیه 11 استصحاب مراجعه بکنی، برای اینجا خیلی کمکه. عنایت بکنین آقا، این آقای استصحابی میگه آقا اول ظهر مگه شما نماز 10 جزئی برات واجب نبود؟ حالا یه ساعت گذشت اخرت شدی دیگه نتونستی فاتحه بخونی، خب بقیهشو استصحاب کن بیا. اول ظهر که شما ساتر داشتین نماز براتون واجب بود، حالا دو بعد از ظهر ساترتو از دست دادی، استصحاب کن، بگو بازم اون نمازها واجبه منتها آریان. پس قول استصحابی میگه اگر جزء و شرطی متعذر شد، بقیهشو با استصحاب بیار. شما میگفتی کلیه قسم ثالث اشتباه میکنی، بله کلیه قسم ثالث حجت نی، ولی این از اون قبیل نی. چرا؟ همون حرفی که چندی پیشم صحبتش شد، استصحاب مبتنی است بر مسامحات عرفیه، نه بر مداقات عقلیه. دو هفته پیش داشتیم این مطلب رو. اساس استصحاب بر اینه، مسامحه باید کرد در استصحاب. دقت عقلی اگر بیاد تو کار، اصلا استصحاب تعطیل میشه. که اگر یادتون باشه رو مثالاش هم زدیم، دوباره باید تکرار بکنیم، ایشون هم مثالا رو میزنن. ببینید آقا، الان ما یه آبی داریم دقیقاً کره، من یه قاشق ازش برمیدارم، شک میکنم از کریت افتاد یا نه، اگه به دقت عقلی بخوام حساب بکنم نمیتونم استصحاب کنم، نمیتونم بگم این کر بوده الانم کره، این کر نبود که، چون عقل ذره بین میزنه، اون یه قاشق هم نگاه میکنه. اما اگر عرفی باشه، عرف میگه بابا این کر بود الانم کره، اون یه قاشقو نادیده میگیره. استصحاب مبتنیست بر مسامحات عرفیه، نه بر مداقات عقلیه. درسته با دقت عقلی الان یه قاشق از این آب کم شده، اما عرف میگه چی؟ میگه آقا این آب کر بوده الانم کره. این تسامح در موضوع. البته اون روز فقط برای کرش مثال زد، امروزشون قلیلش هم میگه. یه آب قلیل ما داریم، یه قاشق میریدم روش، نمیدونم با این یه قاشق کر شد یا نه. عرف چی میگه؟ میگه این قلیل بود الانم قلیله. ولی که این قلیل نبود، اون آبی که یه قاشق نریخته بودم، اون قرار وسطای عبارت معطل نشیما، ایشون میگه قد زیده او اخذه. اخذه مال کجاست؟ کر. کر داشتیم اخذه، یه ذره ازش برمیداریم. قلیل داشتیم زیده، یه قاشق میریدیم روش، فرقی نمیکنه چه در اونجایی که کر باشه، یه قاشق برداری. عرف میگه آقا این آب کر بوده الانم کره. چه اونجایی که قلیل باشه، یه قاشق بریزی روش، شک بکنی که آیا قلتش تمام شد یا نه، عرف چی کار میکنه؟ میگه این قلیل بوده الانم قلیله. و حال اون که با دقت عقلی اگر حساب بکنی، نمیتونی بگی این کر بوده الانم کره، نمیتونی بگی این قلیل بوده الانم قلیله. اینجا چی کار میکنیم؟ تسامح در موضوع. یعنی میگیم موضوع ما چیه؟ این آبه، اهم از این که اون یه قاشق باشه یا نباشه. اما از نظر عقل نه، این آب کر اون آبی بود که یه قاشق عروش بر نداشته بودیم. این مال تسامح در موضوع. بیام سراغ تسامح در مستصحب. اگه نظر آقایون باشه، دو هفته پیش این بحث بود که بعد از اون زیاده عمدیه، نمیدونم اتصال اجزا به هم خورد یا نه، این بود دیگه، بعد از زیاده عمدیه در نماز، نمیدونم آیا با این زیاده عمدیه اتصال اجزا به هم خورد یا نه. خب اگر بگی اجزا قبل از زیادت به درد نمیخوره، اگر بگی اجزا قبل و بعد که حالت سابقه نداره، چی گفتیم اونجا؟ گفتیم اسم اجزا رو نیار، اسم اجزا رو نیار، بگو چی؟ بگو قبل از زیاده اتصال بود الانم اتصاله. تسامح در مستصحب. مستصحبمون چی بود؟ اجزا متصل بود یا نه. حالا که میخوای استصحاب کنی، در مستصحب تسامح بکن، اسم اجزا رو نیا، بگو آقا قبل از اون زیاده انبیه اتصال برقرار بود، نمیدونم با این زیاده انبیه اتصال به هم خورد یا نه، بگو اتصال باقیه. این همون کاری میخوام اینجا کنی. چی کار میخوایم بکنی؟ الان 9 جز مونده، اول ظهر 10 جز بر من واجب بود، یه جزش متعذر شده. این 9 جز وقتی آقا چی اشکال میکرد؟ میگفت کلی قسم ثالثه، برای اینکه این 9 تا اول ظهر وجوب مقدمی داشت. الان اگر بخوای بگی واجبه میشه وجوب نفسی، میگیم نه، به این مقدمی و نفسی چه کاری نداشته باش، اول ظهر این 9 تا مطلوب بود، الان هم مطلوبه. تسامح در مستصحب، اون اولی تسامح در موضوع بود، این دومی تسامح در مستصحبه. یعنی چی؟ بگو، بگو آقا این 9 تا، همین 9 تا ظهر مطلوب بود و الانم مطلوبه. ظهر واجب بود، نگو چه جور واجبی، نگو مستصحبمون چیه. آخه اینا ظهر به وجوب غیری واجب بود، نگو ظهر اینا اول وقت به وجوب غیری بوده. الان اگه بخوام بگیم واجب به وجوب نفسیه، غیری و اینا رو بذار کنار، اول ظهر یک ساعت پیش این 9 جز مگه مطلوب نبود؟ الانم مطلوبه. این 9 جز واجب بود، الان مطلق الوجوب. عرض کردم تنبیه 11مو اگر مراجعه بکنین برای اینجا خیلی موثره. عنایت بفرمایید، قول اول تموم شد، قول دوم استصحاب وجوب باقی، یعنی باقی یه جز که متعذر شد، قول دوم اینه استصحاب کن وجوب اون 9 جز رو و بگو آوردنش واجبه. اذا کان المکلف مسبوقا بالقدره، که ما مثال همینو زدیم دیگه، اول ظهر متمکن بودم از صلات 10 جزئی، زبانم سالم بود، نخوندم، 2 ساعت گذشت اخرت شدم، متمکن شدم، یعنی عاجز شدم دیگه از این که فاتحه بخونم. اول ظهر ساتر داشتم، نمازمو نخوندم، 2 ساعت بعد ساتر از بین رفت، حالا نمیدونم. اینجا میام چیکار میکنیم؟ اینجا میام با مسامحه عرفی استصحاب میکنیم. اذا کان المکلف مسبوقا بالقدره، یعنی اول ظهر من قادر بودم بر نماز 10 جزئی، یه جزش از بین رفته، میگم اون موقع واجب بوده، حالا واجب بناهن. بناهن الا تسامح در مستصحب، بناءً یعنی بناءً علی تسامح عرفی در مستصحب، بنابراین که مستصحب مطلق الوجوب. ببینی یعنی اسم وجوب غیری نیار، اسم وجوب نفسی نیار که بیای بگی غیر، اون موقع غیری بوده الان بگی واجبه، اسم اینا رو نیار. بابا اول ظهر اینا واجب بود یا نه؟ واجب بود، حالا بگو واجبه. اول ظهر این نه جز مطلوب بود، الان هم بگو مطلوبه. بنابر مسامحات عرفی، اونم تسامح در مستصحب و قضیه درست میشه. بنابر این که بگیم مستصحبمون مطلق الوجوبه، نه وجوب غیری که شما بیایی اون اشکالو بکنی بگی کلیه قسم ثالثه، نه، مطلق الوجوب، مطلق المطلوبیه، به معنا لزوم الفعل من غیر التفات الی کونهی نفسیان او غیریان. این نه جزء اول ظهر وجوب داشت، حالا نمیدونم یه جزءش متعذره یا نه، دیگه التفات نکن که اون موقع وجوبش غیری بود. الان اگه بگی وجوبش وجوب نفسیه و بعدم بگی کلیه قسم ثالثه، نه، این دقت رو نکن. استصحاب مبتنی بر مسامحات عرفیت، اسم نفسی و غیری رو نیار، بگو این واجب بوده الانم واجبه. اول وجوب نفسی، تسامح در موضوع، چیکار کن؟ بگو آقا همین نقطا، این نقطا اول ظهر به وجوب نفسی واجب بود، با حال اینکه با دقت این نقطا با اون یه دونه وجوب نفسی بود، این یه قطره آبا، چطور به اون آب میگی این کر بود و اون قطره رو اون قاشق رو نادیده میگرفتی؟ اینجا هم اشاره کن به این نقطا، یعنی الان که دو بعد از دوره میخوای نماز بخونی یه جزش متعذر شده، بگو آقا این نقطا واجب بود به وجوب نفسی، الان هم واجب است به وجوب نفسی. خب انقل که این نقطا که وجوب نفسی نداشت، این نقطا با اون یه دونه، میگیم نه یه دونه رو نادیده بگی، یعنی یه دونه جز اینجا مثل چیه؟ یه قاشق آب اونجاست، که تو اون قاشق آب اونجا رو نادیده میگرفتی، میگفتی این کره، الان هم کره. اینجا هم بگو آقا این نقطا وجوب نفسی داشت، الان هم وجوب نفسیه، ولو با دقت عقلی این نقطا که وجوب نفسی نداشت، این نقطا با اون یه جز وجوب نفسی داشت، ولی تسامح در موضوع قاطی نشوا. اون بگیم این زهتا، این نهتا به وجوب نفسی واجب بوده، الان هم به وجوب نفسی واجبه، ولی که عقل نمیگه این نهتا واجب بوده به وجوب نفسی، عقل این نهتا رو با اون یه دونه در اون آبم، عقل نمیگه این کر بوده، عقل میگه این با اون یه قاشق آب کره. خلاصه مطلب اینجا تسامح در موضوعه، قاطی نشه با قبلی. اولی تسامح در مستصحب بود، یعنی بگو وجوب داشت الان هم وجوب داره، این میشه تسامح در مستصحب. اینی که الان داریم میخونیم تسامح در موضوعه، عدل وجوب و نفسی المتعلق بالموضوع الاعم من الجامع لجمیع الاجزا والفاقد لبعضها. ببینی موضوع ما کدومه؟ همین نقطا، این نقطا موضوع وجوب ما بوده، اعم از این که جزء دهمش هم باشه یا نباشه. در آب چی میگفتی؟ میگفتی این کره، اعم از این که اون یه قاشق هم باشه یا نباشه. این استصحاب تسامح در موضوع، میگیم وجوب نفسی متعلق است به موضوع اعم از جامع جمیع اجزا و فاقد بعضها، یعنی همین نقطه واجب بود به وجوب نفسی، اعم از این که اون جزء دهمش هم بود یا نبود. به دعوا، نسخه جامع مدرسین به نداره بذارین، به دعوا صدق الموضوع. چرا یه همچه حرفی میزنین؟ میگیم این واجب بود به وجوب نفسی، الان هم واجبه. میگه برای اینکه عرفن صدق موضوع میکنه علا هاد المعنی الان. از کلمه آب خیلی مثال خوبیه. با عرف میگه چی آقا؟ عرف میگه این کر بوده الان کره، اما از این که اون یه قطره باشه یا نباشه. اینجا هم همینجور عرف حکم میکنه که این معنای اعم زور واجب بوده به وجوب نفسی، الان هم واجبه. صدق میکنه عرفن علا هاذ المعنى الاعم الموجود فی اللاحق، اونی که الان در لاحقه نه جزئیه، و حال اینکه زور این نه جزئی با اون یه جزئی لاحق در مقابل سابقه. سابق که اول ظهر بود، این 9 جزء با اون 1 جزء واجب نفسی بود، ولی الان بگو نه، این اعمه، یعنی اینم بگو واجب بوده به وجوب نفسی، یعنی در زمان لاحق. الان که 2 بعد از ظهره میخوای نماز بخونی، 1 جزءش متعذره، بگو چی؟ بگو این واجب بوده به وجوب نفسی، اعم از این که اون جزء هم باشه یا نباشه. پس بنا بلا مسامحتن، یعنی بگو اینها، این 9 جزء واجب بوده به وجوب نفسی، الان هم هست. فان اهل العرف، اهل عرف یطلقون بر کسی که عاجز میشه از سوره. حالا من فاتحه گفتم، ایشون سوره میگه. عرف میگه این آدم اول ظهر قدرت داشت علیها، اول ظهر که بود قدرت داشت بر فاتحه یا بر سوره، یه ساعت گذشت اخرس شد، زبونش از کار افتاد. عرف چیکار میکنن؟ بر این آدمی که بعد از قدرتش بر سوره عاجز شده از سوره چی اطلاق میکنه عرف؟ عرف میگه ان الصلات کانت واجبتن علی، این نماز بر این واجب بود، حالا واجبه. ببینی دیگه اسمشو نمیاره که این نمازی که واجبه به وجوب نفسیه، اون وجوب نفسی با اون یه جز بود. عرف اطلاق میکنه به این که این صلات واجب است بر او حال القدرت علی السوره، یعنی همون طوری که در حال قدرت بر سوره نماز بر این واجب بود، حالا نمیدانیم بعد از تعذر این جز آیا واجب هست یا نه. استصحاب کن ولا یعلم، استصحاب همینه دیگه، اول ظهر قادر بوده بر نماز 10 جزئی با سوره، حالا یک ساعت گذشته سوره ممکن نیست، لا یعلم، علم نداره بقای وجوب صلات را بعد العجز عنها. ضمیر وجوبها به صلات برمیگرده، عنها به سوره برمیگرده. الان که نمیدانه بعد از عجز از سوره، نمیدونه نماز بهش واجبه یا نه، استصحاب میگه نماز واجبه، بقیه رو بیار. بعد ایشون حالا تایید میکنه شیخ، میگه لولم یکفه، دیگه حرفای شیخ ماست، میخواد این آقا رو تقویت بکنه. در همون تنبیه 11 هم عقیده شیخ همینه. شیخ میگه خلاصه حق با این آقاییست که میگه اند تعذر جز بعد بقیه رو استصحاب کنی بیاری. چرا؟ برای اینکه مسامحات عرفیه میاد کار رو درست میکنه، و اگر ما مسامحات عرفیه رو بذاریم کنار، لنصد دباب الاستصحاب، اصلا استصحاب رو بعد بذاریم کنار. لولم یک تهاز المقدار فل استصحاب، اگر در استصحاب کافی نباشه این مقدار، لختل جریانه فی کثیر من الاستصحابات، همون مثال قلت و کسرت آب، مقصود از کسرت کریته، مثل استصحاب کریت ما، اگر کر بوده او خزمین یه قطره ازش گرفتی، یا این که نه آب قلیل بوده یه قطره روش ریختی. ایشون میفرماد در اینجا چیکار میکنه؟ اور فان الماء المعین الذي اخذ بعضه، مال اونجایی که کور بوده یه قاشق عروش برداشتم، یه قطره عروش برداشتم، زیده مال کجاست؟ قلیل بوده یه قطره ریختم روش. اینجا عرف در این آبی که کور بوده اخذ یه قطره، قلیل بوده زیده بر اون یه قطره، عرف چی میگه؟ میگه کان قلیلن الانم قلیله، کان کرن الانم کره، ول اصل بقاء ما کان، این کور بوده بعد از برداشتن این یه قطره بازم شما بگو کره. خب این برای چیه؟ برای این که مسامحات عرفیه، یعنی اون یه قطره رو حساب نمی کنن. در ما نهنفی هم اون یه جزء متعذر مثل این یه قطره آبه، ولی اون جزء متعذره، ولی اعتنا نمی کنن، میگن این 9 تا واجب بوده به وجوب نفسی، الان هم واجب است به وجوب نفسی. من نهاز الما، با این که این آب لم یکن متیقل الکسره، این آب که کر نبوده، این آب با اون یه قطره کر بوده، با اینکه مغایر است این آب با اون آب، از نظر عقل این آبی که الان یه قطره ازش من برداشتم با اون آبی که هنوز یه قطره بر نداشته بودم با هم مغایره، جهتش هم معلومه، اگه مغایر نبود که من شک نمی کردم،
چرا من شک کردم؟ یه قطره برداشتم یا یه قطره ریختم؟ شک میکنم که آیا این از کریت افتاد یا نه. اگه این مغایر نبود که شک نمیکردم، چون که مغایر عقلا من شک میکنم. ولی به این شک اعتنا نکن. اونجایی که اخذه بگو کر بوده الان هم کره، اونجایی هم که زیده بگو قلیل بوده الان هم قلیله. این آب غیر از اون آبه. و حالا این که عرف میگه اصل بقا ما کان، و حالا این که حاضر ما کدوم ما، این آبی که یه قطره برداشتم لم یکن متیقن الکریه، این که متیقن الکریه نبود. یا اون آبی که یه قطره ریختم روش متیقن القله نبود، که اون یه آب دیگری بود. و الا لم یحتمل، نسخه من یحتمله، اون نسخه ها لم یعقله، خیلی فرقی نمی کنه، شاید لا یعقل بهتره. و الا یعنی اگر این آب مغایر نبود با اون آب که معقول نبود شما شک بکنی. آدم که بی خودی شک نمی کنه. من یه آب کری داشتم، حالا یه قطره برداشتم، شک می کنم از کریت افتاده یا نه. چرا شک می کنم؟ پس معلوم شه از نظر دقت عقلی این آب غیر از اون آبه. و الا اگر این همون آب بود که من شک نمی کردم، مغایرت داره این آب از نظر عقلی با اون آب قبلی. و الا لم یعقل شک کفی، و الا شک در او تصور نمی شه. فلیس الموضوع فی الا اعم. پس معلوم میشه موضوع عرفی. این انشالا بحث، این بحثی که موضوع رو بعد از عرف بگیریم صفحه 401، دو سه سال دیگه میرسیم اگه زنده باشیم با این نسخه ها. صفحه 401 اونجا ایشون میفرما ما در استصحاب موضوع رو بعد از کی بگیریم؟ از عرف، نه دقت های عقلی. این مطلب ایشون که ثابت میکنه که مشخص موضوع عرفه، و ما عرفه که اینجا قاضی قرار میدیم. میگه بابا این آب همون آب قبلیه، این کر بوده الان هم کره. ولی اگر بنا بشه پای عقل رو بیاریم تو کار و موضوع رو از عقل بخوام بگیریم، نه این آب با اون آب مغایره، نمیتونی بگی این کر بوده الان هم کره. قرار به اونجا هم یه سری بزنی. صفحه 401 لابد، عبارتش یادم افتاد، لابد من میزانن، با این نسخه ها صفحه 401 لابد من میزانن، اونجا رو مطالعه بکنی. ایشون میفرماد ما میزان ما برای تشخیص موضوع عرفه، از ادله و از عقل ما نباید موضوع امونه بگیریم. لذا اینجا میفرماد این غیر از اونه، الا اینکه ما میفهمیم موضوع ما اعمه، یعنی این آب چه اون یه قطره باشه چه نباشه، این کر بوده الان هم کره. اعمه الانش معلوم شو. یعنی این یه قطرم باشه عرف میگه این کره، این یه قطرم رفته بادم عرف میگه این کره. ایشون میفرماد موضوع ما با مسامحات عرفیه، موضوع ما اعم از این آب است، مسامحتن مسامحتن فی مدخلیت جزء ناقص او زائد. ناقص مال کجاست؟ مال آب، آب کر که ازش یه قطره گرفتی. بله. زائد مال کجاست؟ مال قلیل که یه ذره ریختیم روش. هی ناقص و زائد، زیده و نقصه، مال دو جور آبه. ما الان شک میکنیم در مدخلیت جزء ناقص، یعنی کور داشتیم یه جزء ازش گرفتیم ناقص شده، حالا شک میکنیم آیا این ناقص دخالت در کریت داره؟ عقل میگه بله، ولی عرف میگه نه. یه قطره آب چی دینی؟ این کور بوده الان هم کره. اون طرفش آب قلیل بوده، یه ذره ریختیم روش زیادش کردی. خب عقل میگه چی؟ عقل میگه این آب غیر از اون آبه، ولی عرف میگه نه بابا این قلیل بود، با این یه قطرم که ریختم روش هنوز قلیله، از قلیل بودن بیرون نمیره. شک داریم، اینجا مسامحه میکنیم در مدخلیت جزء ناقص در مشار الی. مشار الی کدومه؟ میگم هاذ الماء کان کرن ولو یه قطرش هم رفته، هاذ الماء کان قلیلن ولو یه قطرم شما بهش اضافه کردی. مسامحه میکنی در مدخلیت اون جزء ناقص و زائد در مشارون الی. و لذا یقال در عرف گفته میشه هاذ الماء کان کذا و شک فی سیرورته کذا. میدونی چرا کذا گفت؟ که هم شامل کر بشه هم شامل قلیل. عرف میگه این آب کذا بوده، الان هم کذاست. یعنی چی؟ یعنی کر بوده، الان هم که قطره برداشتیم اون کره. این آب کذا بوده، یعنی قلیل بوده، الان هم که قطری ریخت روش بازم بگو قلیله. عرف در اینجا ها مسامحه میکنه، میگه هازل ما کان کذا، بعد از این یه قطره ای که برداشتم یا ریختم، شک فی سیرورتهی کذا من غیر ملاحظت زیادتهی و نقیصته. خلاصه چی شد آقا؟ حق با این آقاییست که استصحاب میکنه، میگه اندت از دور الجز باید بقیه رو بیاری و استصحابش هم کلی قسم ثالث نی. چرا؟ اگر بنا بود پای عقل میمد تو کار، بله کلی قسم ثالث میشد و کلی قسم ثالث اعتبار نداره، ولی چون که حاکم در تشخیص موضوع عرفه، کلی قسم ثالث نمیشه. عرف میگه این همین جور بوده، الان هم همینه، نتیجتاً این نهتا که اول ظهر واجب بوده با استصحاب بگو بعد از اینم واجبه. و یدالله میرسیم به اصل ثانوی، و این اصل ثانوی مؤید استصحابه. روایاتی میخونیم المیسور لا یسخط بالمعسور، انشالله دیگه مال شنبه است، میخواستیم میگو توسلم داشته باشین دیر شد، علا کلها شنبه انشالله دیگه اصل اولیمون تموم شده. اصل اولی یا براءت بود یا استصحاب، ما استصحابش رو انتخاب کردیم و گفتیم بقیه رو با استصحاب بیار، اما اصل ثانوی هم مؤید همینه، المیسور لا یسخط بالمعسور. خب بابا یه نماد ده جزئی یه جزئش متعذره، بقیهش که میسوره، بقیه رو بیار انشالله شنبه.